باز هم بسم الله الرحمن الرحیم. در این اقسام پنجگانه رسیدیم به بحث عرش، که عرش هم پنج قسم داره، که قبلش حالا یه توضیحی بدیم در مورد عرش، که عرش چیه. در روایتی از حضرات معصومین امام صادق علیه السلام، روایتی که عرش و کرسی دوتا از ابواب غیبن، دوتا از ابواب غیبن. در مورد کرسی که آیه قرآن می فرماد وسع کرسیه السماوات والارض، کرسی خداوند در بر گرفته همه آسمان ها و زمین رو، یعنی همه در کرسی هن، همه آسمان ها و زمین در تحت تصرف کرسی هن. بعد حالا روایت داریم خود کرسی در عرشه، یعنی عرش محیط بر کرسیه. یعنی حقیقتیه که نگهدارنده کل نظام آفرینشه و حق تعالی محیط استوا داره بر عرش. استوا داشتن یه معناش به معنی ایستادنه، ایستادن بر عرش، استقرار پیدا کردن بر عرش. منطقه استقرار پیدا کردن برای بنده اینی که روی این صندلی استقرار وقتی میشینم استقرار پیدا میکنم، اما خداوند منزه، چون لیس کمثله شیء. بنا نیست که خداوند هم مثل من بشینه روی عرش، همون جوری که در مورد ید الله دست خدا که میگیم، بنا نیست خدا یه دستی داشته باشه مثل دست ما، منتو بزرگتر فکر کنیم خیلی بزرگ دستش. اون دست الهی ید الله اون به مقتضای خود ذاته، نه اینکه یه چیزی مثل دست ما باشه. حالا پس عرش اون حقیقتیه که احاطه داره بر همه موجودات و حق تعالی مستویه بر عرشه، محیط بر عرش خودش. عرش در قرآن با صفات مختلف آمده، عرش مجید، عرش عظیم. خب اینا یه الفاظ نیست که به کار رفته شده باشه، عرش مجید با عرش عظیم مثلا فرق میکنه. حالا چه فرقی میکنه بخونیم اینجا. و اما عرش در عقلة المستوفز شیخ اکبر طائی آمده، وی فرمود بدان که عرش پنج قسم است: عرش حیات، و آن عرش هویت است و همین مشیت و مستوای ذات می باشد. عرش هویت، چون میگیم عرش هو و کان عرش هو علی الماء، هو که هویت که می فرماد، چون منصوب شده اضافه شده به ذات، میگیم عرش هو. خب چون اضافه شده به ذات میگه عرش چیه؟ هویته، که عرش حیاته. حالا چرا عرش حیات میخونیم؟ که عرش مشیت، مشیت هم مشیت یعنی خواست، خواست خداوند، که همه عالم از مشیت به وجود آمدند. روایت هم داریم که از اون خواست الهی، از مقام مشیت، که ان الله تعالی خلق الخلق بالمشیه، خداوند خلق رو به مشیت آفریده. و خلق المشیت رو به نفسها، و مشیت رو به خود مشیت آفریده. که حالا یعنی چی؟ مشیت از مشیت آفریده شده، یعنی از چیز دیگه ای نیست، خودش به نفسهیست. که این بحثایی داره تو بحث مشیت باید بگیم. میگه مستوای ذات، ذات بر او استوا داره. خدای تعالی فرمود و عرش وی بر آب است و عرشه علی الماء، سوره هود. لذا عرش خدا بر آب است. حالا چرا دوباره تکرار کرده؟ لذا عرش خدا بر آب است، لذا عرش را به هویت اضافه کرد و بر آب قرار داد. میگه عرشه بر آب است. آقا آب، خیلی از مفسرین اینجا اصلا نمیدونن چی بگن، که ما در تفسیر سوره هود اگه یادتون باشه یه بحث مفصلی داشتیم در این مورد که عرشه بر آب است. این آب کدوم آبه؟ همین آبی که ما میخوریمه، چون آبم در قرآن متفاوت ذکر شده. افرأیتم الماء الذی تشربون، آیا آبی را که می نوشید دیدید؟ خب یه آبه. افرأیتم الماء الذی تمنون، آیا آبی را که می ریزید یعنی منی دیدید؟ خب این دوتا یکسانن؟ بگید نه، این یه قطرش یه انسان میشه، اون هزار تا قیه اقیانوسش هم یه انسان نمیشه. از دوتا آب، دوتا آبن ولی کاملا. پس اینجا هم که وکان عرشه علی الماء، این آب رو میگه. اونجا عرض کردیم که اصلا آب در این زیست محیط، در این شرایط فیزیکی آبه. ببینید الان آب در چند درجه به وجود میاد، به جوش میاد؟ 100 درجه. به 100 درجه برسه آب دیگه نداریم، چی داریم؟ بخار داریم، یعنی گاز داریم. 0 درجه برسه آب داریم، مایع داریم، جامده. فقط گرما و سرماست؟ نه، تحت فشار. آب در تحت فشار قرار بگیره منجمد میشه، همون جوری هم که در جایی باشه که جاذبه کم باشه تبدیل به گاز میشه. یعنی فقط گرما نیست، همه موجودات اینجوری هن. الان فلزات در یک درجه میشن چی؟ بگید مایع میشن، ذوب میشن دیگه، مایع میشن. تو اون زیست محیط، تو اون درجه، تو اون شرایط میشن مایع. حرارت بره بالاتر بعد چی میشن؟ بگید گاز میشن، تبدیل به گاز میشن. پس ما اگه الان ماده داریم، سنگ داریم، سفته، تو این شرایطی که سنگه، تو این شرایط آب آبه. الان اون مرکز زمین چرا ماگما داره؟ بسود مایه است، خاطر اون فشاری که هست، خاطر فشار. همین موادی که رو زمینن اونجا مایه هن، گازن. پس اصلا این آب و اینها، فکر نکنیم آب همیشه آبه، تو این شرایط آب آبه، تو این شرایط جامدات جامداتن، مایعات مایعاتن، گازها گازن. ولی در دمای خیلی زیر صفر اکسیژن یخ میزنه، اکسیژن توی قطب، زمستان قطبی، اکسیژن یخ میزنه. یعنی یه چیزایی هست شما میبینید مثل درخته، یعنی طرف فکر میکنه اینا درختن، در حالی که اکسیژنن که یخ زدن. اکسیژن گاز میشه چی؟ جامد. خب و کان عرشه علی الماء، عرش خدا بر آب بود یعنی چی؟ عرش خدا بر آب بود، کدوم آب؟ این آبو میگه، این آب که بعد از خلقت زمین اصلا به وجود میاد، اونجا بحث قبل از خلقت آسمان ها و ایناست. گفتیم یکی از تعابیرش چیه؟ یکی از تعابیرش احاطه الهی بر اون آب، بحثی که مطرحه چیه؟ بیگ بنگ. بیگ بنگ اون ماده‌ای که در تحت فشار حرارت بسیار بالا صد به توان نمیدونم 26 13 تا صفر، حالا حرارتی که برای بیگ بنگ اون ماده قبل انفجار بیگ بنگ گفتن، اگه سرچ کنید فهمیدم چند تا به توان چند تا صفر میشه، 35 تا صفر. آه 100 به توان 35. آقا 100 به توان 35 یعنی چی؟ به تصور کنیم آقا 100 درجه رو که میشناسیم ما، آب جوش میاد درسته؟ از این 35 تا یه صفر بیار پایین میشه چند؟ 1000 درجه درسته؟ تو 1000 درجه بسیاری از فلزات ذوب میشن. یه صفر دیگه بیار پایین میشه چی؟ 10000 درجه. 10000 درجه تمام فلزات ذوبن. یه صفر دیگه بیار پایین میشه چند؟ 100000 درجه. 35 تا صفر بذار جلو این، حرارتش چیه اون وقت؟ اون این حرارت رو داره اون ماده اولیه‌ای که چون در قرآن هم آمده مسئله بیگ بنگ اگه مطرح میکنیم چون در قرآن آمده. آیا ندیدن کسانی که کفر می‌ورزند که ان السماوات والارض کانتا رتقن، که آسمان ها و زمین یک بسته بودند، یه بسته بودند، ففتقناهما پس گشودیم ما آنها را از هم، یا آن دو را از هم. بیگ بنگ همینو میگه دیگه، میگه یه بسته بود بعد این دوتا از هم گشوده شده، شده آسمان ها و زمین. حالا اندیشمندا حساب کردن، دانشمندان اختر فیزیک و حالا فیزیک نجومی و اینها، حرارت اون ماده اولیه 100 به توان 35 اصلا برای ما قابل تصور نیست، چون ما 10000 درجه هم نمیتونیم تصور کنیم. تو وای به حال 35 تا صفر بذاری جلوش، چند میلیارد میلیارد درجه حرارت بشه. که و کان عرشه علی الماء، استوا و قدرت الهی بر اون آب بود، که بعد میشه منبسط میشه، میشه چی؟ همه این عالم. بعد چه چگالی داره، چه چگالی داشته؟ آب هست به صورت مایع هست، ولی چه فشردگی داشته؟ ببینید الان یک کیلو پنبه سنگین تره یا یک کیلو آهن؟ یکسانن؟ آره کلا آفرین. حالا یک کیلو پنبه فشرده تره یا یک کیلو آهن؟ یک کیلو آهن فشرده تره درسته؟ بله. حالا آهن فشردگیش چه مقداره؟ آیا خلل و فرج داره مثل پنبه؟ یا کف؟ اصلا یک گلوله کف رو شما در نظر بگیرید، تمامش خالیه دیگه، تو خالیه. پنبه که میایین فشرده تر میشه، یعنی سراغ آهن خیلی فشرده است. ما فکر میکنیم خیلی فشرده است، وقتی میری توش میبینی که نه، ذراتی هست تو این عالم اونقدر ریزه از داخل آهن رد میشه میره، یعنی آهن اونقدر خلل و فرج داره و اینا اونقدر ریزن که اصلا به جای اصابت نمی کنن، رد میشن میرن. چه فشردگی، چه چگالی داره اون که اون حرارت رو ایجاد میکنه، اون ماده اولیه که به صورت آبه. خب فرمود لذا عرش را بر هویت اضافه کرد، عرش هو و بر آب قرار داد. به همین خاطر گفتیم وی عرش حیات است. خدای تعالی فرمود و جعلنا من الماء کل شیء حی. یعنی چی؟ این نفر بگه ترجمه شو. تو بعضی از ترجمه های قرآن نوشته ما از آب هر چیزی را زنده کردیم، این غلطه. نمیگه هر چیزی را زنده کردیم، میفرماد هر چیز زنده ای را از آب قرار دادیم. این فرق میکنه. اونجوری یعنی همه چیز زنده است، ولی اینجا میگه نه، هر چیز زنده ای که هست منشأش آبه. پس این دوتا با هم فرق میکنه. و جعل نامن الماء کل شیء. بعد آقا این کل شیء چیه؟ کل شیء، دقت کنید در کل شیء، دقت کنید کل شیء یعنی هر چیز. هر چیز چیه؟ ما داریم چیزی که هر چیز باشه؟ حالا بریم جلو. و در آن گفت و عرش وی بر آب است، یعنی حیات را در شما اظهار کرد تا شما را بیازماید. لیبلوکم، تا شما را بیازماید. و خدای تعالی در جای دیگر فرمود، ببینید اونجا فرمود کان عرشه علی الماء لیبلوکم، عرش خدا بر آب بود تا بیازماید شما را. آقا عرش خدا بر آب بود تا بیازماید ما را. میگه در جای دیگه میفرماد الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم، کسی است که خلق کرد مرگ و زندگی را تا بیازماید شما را. یه سوال، آقا مگه مردن نبودن حیات نیست؟ پس مرگ را آفرید یعنی چی؟ مگه مرگ موجوده؟ مرگ وجود داره؟ یعنی یه موجود حقیقیه؟ مرگ موجود حقیقیه یا نبودن زندگی رو میگیم مرگ؟ این دو اینا دو تاست. امر عدمیه. قل ان الموت الذی تفرون منه فانه ملاقیکم، بگو مرگی که شما ازش فرار میکنید بالاخره به ملاقات شما میاد. مرگ میاد ملاقات؟ مگه مرگ هست؟ اینا خلق الموت، خدا مرگ رو آفریده. اذا حضر احدهم الموت، موقعی که مرگ حاضر می شود در نزد یکی از آنان. مرگ حاضر میشه؟ بله. بعد میشه مرگ رو لمسش کرد؟ کجا گفته قرآن؟ کل نفس ذائقة الموت، هر نفسی مرگ رو میچشه. بابا پس مرگ هست، مرگ موجوده. حالا چه جور موجودیه؟ بذاریم الان چون بحثمون این نیست. خلق الموت و الحیات، آفرید مرگ و حیات را، لیبلوکم، تا شما را آزمایش کند. یعنی آن که موت و حیات را آفرید تا شما را بیازماید. آزمودن لیبلوکم را در جانب حیات قرار داد. خلق الموت والحیات لیبلوکم. دقت کردید چی فهم چه نکته‌ای میزنه ابن عربی؟ میگه لیبلوکم و گوشته کنار چی؟ حیات. میتونست بگه خلق الحیات والموت لیبلوکم. موت اول میگه مرگ رو آفرید، بعد حیات را، لیبلوکم، زیرا میت آزمایش نمیشود. آقا یه نکته ای رو بگیم، اون کسانی که خودکشی میکنن چرا اینقدر بده؟ جهنمی میشن؟ یا کسی کسی رو میکشه چون تمام آفرینش اصلا خلق الموت و الحیات لیبلوکم، چون مرده که آزمایش نمیشه. عرشهو علالما، نظام خلقت برای اینکه لیبلوکم، بعد برای لیبلوکم باید زنده باشید. به خاطر این اسلام تا میتونه جلو کشتن رو میگیره. اسلام اوموی رو نمیگیم، اسلام اهل بیت، اسلامی که اهل بیت به ما عرضه کردن. تا اون جایی که میتونی نباید انسانی رو بکشی. سیره اهل بیت، سیره درست پیامبر ما، نه اون بنی امیه و بنی العباس که گفتن ما جانشین پیغمبریم و شمشیر رو گذاشتن بین مردم. تو کل جنگ های پیامبر، پیامبر اکرم، تو چند سالی که جنگیدن از دو طرف چقدر کشته شدن؟ کی میدونه؟ از دو طرف، یعنی هم شهید بشن هم اونا کشته بشن، چقدر بود؟ به یه روایتی شماره شده 380 خورده نفر تو کل جنگای پیامبر از دو طرف. یعنی نس کنیم مثلا از بگو 400 نفر میشه 200 نفر از کفار کشته شدن، 200 نفر از مسلمان ها شهید شدن. حتی بیشتر از اینم گفته شده ها. چون پیامبر اکرم، ائمه ما آغاز به جنگ نمی کردن. حالا بحث اخلاقی نکنیم، بحث رو بریم. میت آزمایش نمی شود. خاطر این تو دم لحظه مرگ شما چی داری؟ آزمایش داری، تکامل داری، بالا میری. و همین عبارت دیگری از علل ما لیبلوکم می باشد. عرشهو علل ما، آب چون چیه؟ گفت ماده حیاته، ماده حیاته که در قول خدای تعالی آمده است و جعل نامن الماء کل شیء حی. پس او یعنی فلک حیات عنصر اعظم است، بزرگترین ماده است. و حی که بسته به آبه، چون گفت از آب هر چیز رو زنده ای رو قرار دادیم دیگه، حیات از چیه؟ از آبه. و حی اسمی از اسما و مقدم اسما است و اسما به همین حیات وجود یافتن. اصلا ببینید ائمه اسما چند تان؟ 7 صفتشو میشه حیات و علم و قدرت و کلام و سمع و بصر و اراده. بعد امام الائمه تو این هفتا کی از همه جلوتره؟ حی. چون حیات باید باشه که علم به وجود، اگه حیات نباشه علم وجود نداره، سمع و بصر و اراده و اینا وجود نداره. پس الحی مقدمه بر همه اسماس. به همین دلیل یا حی و یا قیوم خیلی عظمت داره، که بعضی گفتن اسم اعظمه. حالا و خدای تعالی فرمود و جعلنا من الماء کل شیء حی، از آن حیث که او حق است و نه از حیث این که جوهر است. جوهره آبو میگه جان حی است یا حق است، از آن حیث که او حی است و نه از این حیث که جوهر است. این حی حق رو حی کنید. خب این عرش و هو، این در مورد چی بود؟ عرش و هو عرش ذاته، این در مورد عرش ذات بود. حالا که احاطه داره بر چی؟ بر اون آب، که اون آب اصل حیاته، یعنی اصل همه اصول میشه. به خاطر این منصوب کرد به ذات، گفت عرش و هو. و عرش مجید، مجد اون چیه؟ عظمته. عقل اول است و او قلم اعلا و روح است. قلم اعلا که میگیم، قلم گفتیم چیه؟ واسطه در فیضه. پس اولین چیزی که خدا از عالم عقول مدبر خلق نمود، جوهر بسیط فیاض است. یه جوهر بسیطیه که فیض میده به دیگران. ماده نیست و در ماده ای نمی باشد، نه مادیه و نه در ماده ایه. خودش ماده که نیست، هیچی تعلق به ماده هم نداره. عالم به ذات در ذات خود می باشد و علم وی ذاتش می باشد و نه صفت وی. عالم به ذات در ذات خودشه. موجودات مجرد، مجردات صرف، عالم به ذات در ذات خودشونن. خودش به خودش علم داره. و علم وی ذاتش می باشد نه صفتش. ببینید یه موقع یه موجودی داریم که این صفتش اینه که علم داره. خب مثل چی بگید؟ یه موجودی که صفتش اینه که علم داشته باشه، بلند بگید. انسان دیگه. انسان یه موجودیه که علم صفتشه نه ذاتش. که ذاتش، حالا این که علم عین ذاته یه بحث دیگه است ها. یعنی ما انسان داریم که علم نداره مثلا، ولی انسانی داریم که علم داره. پس علم عین ذاتش نیست. اما میگه این عقل اول علم عین ذاتشه، نه اینکه یه ذاتی داشته باشد که اون ذات علم داشته باشه، که اونجوری میشه چی؟ صفتش میشه، نه خود علمه. اون عقل اول فرمود و علم وی ذاتش میباشد و نه صفت وی. مقام وی فقر و ذلت و احتیاج به بارع و موجد و مبدعش میباشد. فقر محض به حقه، فقر نوری، فقر نوری در او مشهوده. وی دارای نسب و اضافات و وجوه فراوان است. از یه طرف اتصال به مبدع داره، از یه طرف فیض میده، وجوه مختلفی داره. فیجون فیاضه و فیض از این صادر میشه، به تعداد آنها تکثر پیدا نمی کند. آقا یه بحثیه، حالا مختصر اینجا در انسان و قرآن این بحث باز شد در مورد فرشتگان، که فرشتگان اون افاضاتی که انجام میدن به قلوب اولیا الهام میکنن، به قلوب انبیا وحی میکنن، به قلوب علما علم افاضه میکنن، به ذهن اندیشمندان اندیشه افاضه میکنن، که اینها میشه چی؟ اون پروبالی که فرشتگان دارن. ابن سینا بحث خیلی شیرینی تو این زمینه داره، ولی اون حقیقتشون چیه؟ روحه. تنزل الملائکه و روح، ملائکه متکثرن، اما روح یک حقیقت، یه روحه، نمیگه ارواح، چون کثرت درش نیست. به تعداد آن تکثر پیدا نمیکنه. و عرش عظیم، حالا این تا اینجا عرش چی بود؟ مجید. و عرش عظیم لوح محفوظ است. عرش عظیم اون لوحیه که محفوظ حقایق درش ثبتن. و او نفس ناطقه کلیه ثابته می باشد. اما بحث نفس ناطقه کلیهی که محیط به عالمه، که بحثشو دیشب داشتیم، نفس کلیه. و وقتی خدای سبحانه و قلم اعلا را خلق کرد، در مرتبه دومین همین نفسی که روح محفوظ است را خلق کرده است. قلم اعلا بعدش میشه چی؟ مرتبه اول قلم اعلا آفریده میشه جان؟ روح محفوظ نوشته اینجا ها. اینا رو باید تصحیح کنیم. خب قلم اعلا رو خلق کرد، در مرتبه دوم همین نفسی که لوح محفوظ است را خلق کرده است. چون قلم بر کجا می نویسه؟ بر لوح می نویسه دیگه، فیض میده به لوح. هر مرتبه مافوق قلم است نسبت به مرتبه پایین خودش، و هر مرتبه پایین لوح است نسبت به مرتبه مافوق بگید خودش. حتی تو این عالم بخواییم تنزل بدیم بیاریم پایین، مرد میشه قلم و زن میشه لوح که در اون نقش میشود، که تولید مثل میشه. بچه از کی به وجود میاد؟ از مادر تکثیر میشه. مرد مثل قلمه، زن مثل لوحه. حالا هر موجودی که فیض میده قلمه، اونی که فیض میگیره لوحه. و او از فرشتگان کریم است، بزرگوار. و مشارون الیه کل شیء. گفتیم کل شیء چیه؟ کل شیء همین چیه؟ فرشته کریمه که کل شیء همه چیزه. آقا میشه اینا رو ملاقات کرد؟ بله. بعضی عرفا گفتن که ما ملاقات کردیم، وقتی ملاقات کردیم گفتیم شما کی هستید؟ فرمود من همه چیزم، من همه هم، من همه هم. کل شیء حالا اشاره کنیم، آقا امیرالمومنین میفرماد انا آدم الاول، انا نوح الاول، انا ابراهیم، انا ادریس، انا یونس، اینایی که به خودش نسبت میده مال چیه؟ مال همین مقام کل شیعه. اون مقام کل شیع که همه چی به او منصوبه، اصل همه اشیاست. آیه قرآن واضح تر از این بگیم، کل شیء احصیناه فی امام. کل شیء چیه که میگه در امام مبینه؟ احصیناه فی امام مبینه. ها، امام مبین اون که کل شیء باشه، نه ابوبکر دست عمر، عمر دست ابوبکر بگیره بالا بگین خلیفه پیغمبره. امام مبین کل شیء درش هست، چون کل شیء احصیناه فی امام مبین. لذا میگه از راه‌های آسمان بپرسید، از هر چی میخواید بپرسید از من. میگه مورد اشاره کل شیء در قول خدای تعالی و کتبنا له فی الالواح من کل شیء، ما نوشتیم در الواح تورات، الواح حضرت موسی، از کل شیء نوشتیم اونجا، از کل شیء، نه کل شیء رو نوشتیم، از کل شیء اونجا نوشتیم چیزایی. حالا کل شیء رو تو قرآن دنبال کنید ببینید چیا هست این کل شیء. بعد قرآن چی میگه، دیگران چی میفهمن؟ تو بیشتر از این دیگه نمیشه حرف زد. بعضی چیزها هست جزو اسرار قرآنه. و خدای تعالی فرمود بل هو قرآن و مجید فی لوح محفوظ. لوح محفوظ چیه گفت؟ همین جاست دیگه، این کل شیء. بل هو قرآن و مجید فی لوح محفوظ. عرش مجید رو میگه قرآن مجید هم داریم. دقت کردید چی میفرماد؟ میگه اون عرش مجید که کل شیء، این قرآن مجید مربوط به اون مرحله است که فی لوح محفوظه، که فی لوح محفوظ، که این صورت تنزل یافته اونه. قرآن چی میگه؟ مردم چی میفهم؟ مفسرها چی میفهمن؟ نه که مردم، علما چی میفهمن؟ بله هو قرآن و مجید فی لوح محفوظ. میگه این عرش مجید لوح محفوظه که کل شیعه. و قرآن مجید، چون قرآن هم قرآن کریم داریم، قرآن عظیم داریم، قرآن مجید داریم، اینا باز با هم چی هن؟ متفاوتن، مراتب قرآن هن. این نیست که یه چیز باشه. حالا با قرآن که ملاقات میکنه طرف، با چه مرتبه ای از قرآن ملاقات میکنه؟ عروس حضرت قرآن نقابانگه براندازد که دار الملک ایمان را مجرد بیند از قوغا. عروس حضرت قرآن نقاب میندازه، اونتا باید قلبت خالی از همه چی باشه. حالا پس او موضع تنزل کتب است، محل نزول یافتن چی؟ کتاب هاست، کتاب های آسمانی. و او اولین کتابی است که در کون مستور شد، در عالم وجود. کدومو میگه؟ لوح محفوظ رو میگه. لوح محفوظ اولین کتاب نوشته شده است که نوشته میشه، یعنی تقدیر میخوره دیگه. انا انزلناه فی لیلت القدر، ما نازل کردیم او را در لیلت القدر، که لیلت القدر اونجایی که تقدیر میخوره. و بعد از آن عرش می آید که عرش رحمانیت می باشد. عرش الرحمن. رحمان یادتونه گفتیم به خاطر اون نون چی داره؟ وسعت داره، همه رو می گیره، خاطر اون مادت الموادی که داره. و عرش رحمانی جامع موجودات بوده و همو طبیعت و هوا و جسم و فلک است. طبیعت، هوا، جسم، فلک، تمام اینها در اون چی هن؟ عرش رحمانی هن. چون رحمتی وسعت کل شیء، رحمت من همه چی رو در بر گرفته، لذا این عرش رحمان چیه؟ همه رو احاطه داره به هم. و بعد از آن عرش کریم می باشد و آن کرسی و موضع قدمین است. میگه عرش کریم اشاره داره به چی؟ کرسی. آقا کرسی فقط یک بار در قرآن آمده، اونم در کجا؟ آیت الکرسی. لفظ کرسی برای غیر خدا آمده ها در قرآن، و القینا علی کرسی یهی جسدن ثم عناب، دور از سلیمان. ولی برای خداوند فقط یک بار کرسی استفاده شده. خب که فرمود عرش کریم همان کرسی است که موضع قدمین. این حالا از اصطلاحات حدیثی گرفته شده، موضع قدمین، چون قدم اون پایین ترین مرتبه است. قدم، پا، اون چیه؟ پایین ترین مرتبه است. میخواد بگه اون پایین ترین مراتب الهیه است. اون خب حالا عرش پس مراتبی داشت، پنج مرتبه. و اما در اقسام محبت، فرقانی، سید الدین فرقانی در منتهى المدارک در شرح قصیده طائیه ابن فارز گفته است. ابن فارز مصری شعر قصیده ای داره به نام قصیده طائیه معروفه، یا نظم السلوک، که گفتن این رو در حالات سکر میگفته، یعنی بر اثر اون جذبات از حال میرفته، روی زمین میافتاده ساعتها، بعد وقتی بلند می شده به خودش می آمده شروع می کرده ادامه دادن اون شعر. یه قصیده ایه که در مورد مقامات انسان کامل و این هاست. که این رو جناب قونوی، صدرالدین قونوی شرح کرده، یعنی شرح درس داده شاگردانش نوشتن، هر بیتی رو توضیح داده. بعد بهترین کسی که شاگرد خوبی بوده، هرچی استاد میگفته مینوشته، این سیدالدین فرقانی بوده که مطالب رو میاد تمیز پاکنویس میکنه، وقتی میبره خدمت استادش خیلی خوشش میاد قونوی، چون ضبط هم که اون موقع نبوده ضبط کنن دیگه، الان ضبط هست خیلی خوب الان ضبط میشه، که یک حتی تقریزی هم می نویسه بر این کتاب، این کتاب رو هم فارسی داره هم عربی داره، که خود سعید الدین فرقانی هم به فارسی می نویسه هم به عربی نوشته. فارسیش مشارق و دراریه اسمش، که در همین کتابخونه هیئت هم هست، کتاب قطوریه مشارق و دراری، و عربیش منتهى المدارکه، منتهى المدارکه. خب میفهمد گفته است که حب به موجب حکم فاحبب تو ان اعرف، حدیث قدسی هست که کنتو کنزن مخفی یا فاحبب تو ان اعرف فخلقت الخلق لکی اعرف، من گنج مخفی بودم خواستم آشکار شوم، ببخشید، من گنج مخفی بودم دوست داشتم شناخته شوم، پس خلق را خلق کردم تا شناخته شوم. این احباب تو دوست داشتم، که خداوند میگه دوست داشتم شناخته شوم، میگن اساس همه چی بر حبه تو این عالم، چرا که اصلا خداوند بر اساس حب عالم رو آفریده، لذا شما اگر غذا میخورید به خاطر چیه؟ حب، دوست داشتن. غذا رو دوست داری؟ بله. غذا رو چرا دوست داری؟ چون دوست دارم زنده بمونم. آقا چرا کار میکنی؟ دوست دارم کار کنم پول در بیارم، پول در بیارم که غذا بخورم که زنده بمونم. حتی اونجایی که میترسی، ترس هم به خاطر حبه. جناب ابن عربی در بحث حضرت موسی علی نبی ناب آلی و علیه السلام که به فرعون گفت ففررتو منکم لما خفتکم، فرار کردم از شما وقتی ترسیدم از شما، میگه این ترسیدن هم بر اساس حبه، چون دوست داره زنده بماند از کشته شدن میترسد و فرار میکنه. هر حرکتی در این عالم بر اساس حبه، بر اساس دوست داشتنه، چه انسانها چه حیوانات. حیوانات فکر میکنی دوست ندارن؟ بچه هاشون دوست ندارن؟ زندگی رو دوست ندارن؟ همسرشون رو دوست ندارن؟ همه موجودات عشق، دوستی، محبت، که بحثش مبسوط. بعد اینجا حالا میاد و اون مسئله محبت رو باز میکنه، مسئله محبت رو باز میکنه که ببینیم محبت یه جوره یا انواع مختلف داره. اصلا عشق، خدا حالا غیر از این که اینو بخونیم، حالا این یه بحث فلسفی میکنه، ولی عشق یک جوره، همون عشق مجازی رو میگیم ها، عشق الهی و اینا رو نمیگم. عشق یک جوره، یعنی شما همسرت رو عاشق همسرتی، از اون طرف مثلا عاشق استادتی، آینا یه جوره؟ نه. اصلا عاشق پدرتی یه جوره اینا؟ نه. عاشق مادرت هستی، اونم زنه، عاشق زنت هستی، عاشق مادرت هستی، اینا دوتا زنن، عاشق جفتشون هستی، آیا این دوتا عشق مثل همه؟ بگید. عاشق بچه خودت هستی، با عاشق زن خودت هستی، یه جورن؟ نه، خود عشق متفاوته انهایش. بعد حالا اینجا محبت رو حالا میخونیم، یه محبت هایی داریم، ذاتی، محبت حالی، محبت صفتی، اینا با هم تفاوت میکنن که اقسامشون، که همین سعیدالدین فرغانی در باب محبت غیر از این جایی که آقا جان الان استشهاد کردن، در مراحل عشق، این اقسام عشق رو میگه، پنج مرحله است، اونجا در مراحل عشق میگه عشق را چهار مرحله باشد. در اول مرحله نظر عاشق برخیش میافتد، لذا هر چرا که دوست دارد برای خودش دوست دارد، اگرچه معشوق باشد، معشوقش رو دوست داره برای خودش. یعنی وقتی کنکاش میکنی میبینی طرف مقابل رو دوست داره برای اینکه بهش برسه، برای اینکه مال من باشه، که اکثر عشاق تو این مرحلن، یعنی خودشونو دوست دارن در اصل، در اصل خودشونو دوست دارن، نه طرف مقابلشونو. تازه اونایی که دوست دارن، تازه اونایی که عاشقن میسوزن تو عشق ها، برای اینکه من لذت ببرم، من به وصال برسم. در دوم مرحله نظر عاشق بر معشوق می افتد، لذا میگه هر چی تو میخوای، من کیم، من مهم نیستم، هر چی تو میخوای. قصد من سوی وصال و میل او سوی فراق. میگه من وصال میخواستم، معشوقم فراق میخواست، ترک کام خود گرفتم تا برآید کام دوست. گفتم نه، خواسته من نباشه، هرچی تو میخوای. این مرحله، مرحله دوم، تازه کمتر کسی به دستش به اینجا میرسه که هرچی تو میخوای، نه هرچی من میخوام. حتی اگه تو فراق بخوای، آقا من میخوام به کشف و شهود برسم، خداوند میگه من نمیخوام تو برسی، من دوست دارم تو، نه خدای من میخوام برسم. نارضایتیه دیگه ها. کمتر کسی به اینجا میرسه. بعد تازه اینجا مرحله دوم، مرحله سوم نظر به خود عشق می افتد، از معشوق برداشته شده بر خود عشق می افتد. اونجا اونقدر متوجه عشقه که حتی معشوق رو فراموش میکنه، که میگن یه روز لیلا آمد سراغ مجنون، اشاره کرد که مجنون منم لیلا، گفت قد شغلتنی حبک عنک، اونقدر مشغول عشق تو هم که اصلا خودتو فراموش کردم، اونقدر مشغول عشق تو هم عشق خود مگیر از من، به دردت خو گرفتم نیستم در بند درمانت. حالا مصر اول یادم بیاد، میگه به دردت خو گرفتم نیستم در بند درمانت، میگه از رسیدن به تو اونقدر به عشق پرداختم که دیگه مرحله بعدی چیه؟ میگه نظر از عشق نیز برداشته شود، که این را عارفان حیرت عظما نامیده اند. خب حالا دیگه وقت تموم شده تا جلسه آینده. السلام علیکم و رحمت الله.